الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم
صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از اتمام مقدمه مصنف ایشان شروع می فرمایند در مباحث و مسائل 52 مسئله، یعنی 52 تا قاله از اینجا تا آخر کتاب هست که میشه گفت 52 تا مسئله، میشه گفت 52 تا فرق. البته 4 تا قاله هم در همین مقدمه این که از مصنف گذشت بود که بعضی از شروع و حواشی اینا را هم 4 تا فصل حساب کردن، 4 تا مسئله حساب کردن و بهش عنوان دادن و در مجموع 56 مسئله به حساب آوردن. اما اگر مقدمه رو جزء اصل کتاب به حساب نیاریم میشه 52 تا قاله، 52 تا مسئله. حالا مسئله اولا در بیان اشتراک معنوی وجود است که مفهوم وجود مشترک معنوی است نه مشترک لفظی، و در ضمن شرح همین مسئله و شرح همین فصل ادله اصالت وجود هم بیان میشه، یعنی بحث در توضیح این مسئله توسط شارح قدس سره به مسئله اصالت الوجود کشیده میشه و لذا 4 تا دلیل و برهان هم بر اصالت وجود که زیر بنای تمام قواعد فلسفی و عرفانی اقامه میشه. حالا با توجه به شرح عبارت بحث از اینجا آغاز میشه که وجود چنان که گذشت بینت الحقیقه و الماهیت الحقیقیه، یعنی وجود چه به لحاظ حقیقت و مصداق و چه به لحاظ تعریف و مفهوم بدیهی است و روشنه و لذا نیازی به بحث از حل بسیطه وجود و همچنین مای حقیقیه وجود نیست، که البته این دو در مورد وجود یکی است، یعنی حل بسیطه وجود با مای حقیقیه وجود یکی است. و بحث بدیهی بودن وجود در صفحه 26 همین کتاب با نسخه ما گذشت و بهش اشاره شد، لذا اون چه که راجع به وجود و درباره وجود باید بحث بشه حل مرکبه وجوده، یعنی باید از احکام و عوارض و لواحق وجود بحث بشه و لذا مسئله اولا و فصل اول در این کتاب با بحث حکمی از احکام وجود شروع میشه و اون عبارت است از همین اشتراک معنوی مفهوم وجود. حالا سوالی که در اینجا مطرح میشه اینه که چرا با این حکم بعد شروع شد؟ چرا اولین حکمی که درباره وجود مطرح شده عبارت است از اشتراک وجود به دو جهت؟ جهت اول این است که نزدیکترین حکم به حقیقت وجود، که وقتی حقیقت میگیم در مقابل مفهومه، یعنی مصداق وجود، یعنی وجود خارجی، نزدیکترین حکم به حقیقت وجود همین حکم اشتراک معنوی مفهوم وجود است. چرا نزدیکترین حکم به حقیقت وجود اشتراک معنوی مفهوم وجوده؟ به خاطر این که نمایانگر سرایان حقیقت وجوده، نمایانگر اطلاق حقیقت وجوده، نمایانگر عمومیت و شمول حقیقت وجوده. از این جهت بحث اشتراک معنوی مفهوم وجود نزدیکترین حکم و اقرب احکام است به حقیقت وجود. در همین جا یه پرانتز مهمی باز کنم که در ادامه بحث کاربرد جدی داره و باید حتما مورد توجه قرار بگیره و ازش غفلت نشه، و اون اینه که ما وقتی که مفهوم وجود رو مورد بحث قرار میدیم دو جوره. یه مرتبه مفهوم وجودی رو مورد بحث و نظر قرار میدیم که با تحلیل و تأمل عقلی عارض بر ماهیت میشه در ذهن. یه وقت این مفهوم وجود رو ما مورد بحث قرار میدیم، چنان که مشائین در بحث اشتراک معنوی مفهوم وجود این مفهوم وجود رو مورد لحاظ و نظر قرار دادن، اون مفهوم وجودی که بعد از تحلیل و تأمل عقلی عارض میشه در ذهن بر ماهیت، که ذهن با اقتدار خدادادی ماهیت رو تخلیه میکنه از وجود، تعریه میکنه از وجود، تجرید میکنه از وجود و وجود رو برش حمل میکنه و ان الوجود عارض الماهیه تصورن میشه. یه وقت مفهوم وجود رو که ما ازش بحث میکنیم اینجوری بحث میکنیم، این مفهوم وجود رو مورد نظر قرار میدیم. چنان که عرض کردم مشائین در بحث اشتراک معنوی مفهوم وجود این مفهوم وجود رو لحاظ کرد. یه مرتبه مفهوم وجود رو که ازش بحث میکنید اون مفهوم وجودی که اشاره به حقیقت وجوده، نه اون مفهوم وجودی که با تحلیل و تأمل عقلی عارض میشه در ذهن بر ماهیت، نه مفهوم وجودی که عنوان مشیر است و اشاره هست به حقیقت وجود. که این که الان ما میگیم که اغرب احکام حقیقت وجود اشتراک معنوی مفهوم وجوده، این مفهوم وجود رو داریم میگیم، یعنی بحثی که الان در اینجا در عرفان راجع به اشتراک معنوی مفهوم وجود است این مفهوم وجود، نه اون مفهوم وجود. اینها باید با هم اشتباه نشه. پس جهت اول برای این که اقرب احکام به حقیقت وجود اشتراک معنوی مفهوم وجود است، این است که اشتراک معنوی مفهوم وجود، همون مفهوم وجودی که عنوان مشیر به حقیقت وجوده، این نمایانگر تریان و اطلاق و سعه و عموم و شمول حقیقت وجود است. این یک جهت. جهت دوم که بحث اشتراک معنوی مفهوم وجود اقرب احکام به حقیقت وجود است، عبارت است از این که این حکم مناط و زیرساخت و ملاک تمام احکام وجوده، از قبیل وجوب و وحدت. این بحث اشتراک وجود دستمایه بحث وجوب وجود که همان تأکد وجود باشه، شدت وجود باشه، سعه وجود باشه، و همچنین دستمایه وحدت وجود، وحدت اطلاقی که وجود داره، وحدت جمعیه که وجود داره، وحدت حقه حقیقیه که وجود داره، دستمایه تمام احکام وجود از قبیل وجود و وحدت است. لذا مصنف مسئله اولا و فصل اول را اختصاص داد به این حکم، یعنی حکم اشتراک معنوی مفهوم وجود. خب حالا گرچه بداهت وجود مستلزم بداهت اشتراک وجود هم هست، گرچه این طور است که بداهت مفهوم وجود لازمش اشتراک معنوی مفهوم وجود است. چرا؟ به خاطر این که وجودی که بدیهی است مگر به چند معنا بدیهی است؟ وجود که بدیهیه به یک معنا بدیهی است. لازمه بداهت وجود اشتراک معنوی مفهوم وجود هم است، یعنی همین که وجود بدیهی شد اشتراک وجود هم بدیهی خواهد بود، نیاز به برهان نداره. به خاطر این که مگر وجود به چند معنا، مگر به بیش از یک معنا دارای بداهت است و دارای وضوح است؟ وجود به یک معنا واضح است و بدیهی. لذا این حکم و این مسئله نیازی به اقامه برهان نداره، ولیکن از باب این که گاهی بر مطلب بدیهی و بر تصدیق بدیهی منبهی ذکر میشه و تنبیه میشه برش، شارح در اینجا یک منبه، یک دلیل تنبیهی، نه یک برهان اثبات کننده، چون مطلب بدیهی تصدیق بدیهی نیاز به برهان مثبت نداره، یه دلیل تنبیهی منبه اقامه میکنن در اشتراک معنوی مفهوم وجود. و اون این که از انتفاع وجود از همه موجودات لازم میاد انتفاع همه موجودات، و این بدیهی. ما اگر فرض بکنیم که وجود از همه موجودات منتفی باشه، در این صورت همه موجودات منتفی خواهند شد. این یک مطلب واضح و بدیهی. از انتفاع وجود از همه موجودات لازم میاد انتفاع همه موجودات، و همین دلیل اشتراک وجوده. همین دلیل این است که وجود یه معنا بیشتر نداره و مشترک لفظی نیست و چند معنا نداره. چرا؟ و الا اگر مشترک لفظی بود و چند معنا داشت، نباید از انتفاع وجود از همه موجودات لازم می آمد انتفاع همه موجودات. خب شاید یک معنای وجود از موجودات منتفی، شاید اون معانی دیگر منتفی نیست. همین دلیل است بر اشتراک معنوی مفهوم وجود، که مفهوم وجود یه معنا بیشتر نداره. این منبه است که شارع اقامه فرض. بعد شارع یک اشکال و جوابی رو شروع میکنن که از همین اشکال و جواب بحث کشیده میشه به اصالت وجود، که عرض کردم مبنای تمام قواعد فلسفی و عرفانی و مسئله در فلسفه و عرفان به اهمیت مسئله اصالت وجود و بحث اصالت وجود نیست. اون اشکال و جواب اینه: اگر کسی اشکال بکند که در این کتاب طرف سخن و طرف حساب مصنف مشایی نه، مصنف در این کتاب با مشایین حرف داره، با مشایین طرفه، خب حالا که طرف سخن مصنف نه تنها در این کتاب بلکه در همه کتاب طرف سخن و بحث مصنف در همه کتاب‌های خودش مشایی، حالا که طرف بحث مصنف مشایی هست، باید اشتراک معنوی وجود رو به روش مشایی مورد بحث قرار بده، نه به روش عرفانی خودش. اگر طرف سخن مصنف مشایی نه، باید اشتراک معنوی وجود رو به روش مشایی مورد بحث قرار بده، نه به روش عرفانی خودش. مگر روش مشایی در بحث اشتراک معنوی وجود چیه؟ روش مشایین همونطور که در آغاز بحث اشاره کردم، در اشتراک معنوی وجود عبارت است از این که اشتراک معنوی وجود رو در مفهوم وجودی در نظر میگیرن که با تحلیل و تأمل عقلی در ذهن عارض میشه بر ماهیت. چطور؟ اون مفهوم وجود رو میگن مشترک معنوی، به خاطر این که مشائین و عند مشائیت حقایق و تباین است و هو لدی الظاهر. مشائین قائلن به این که وجودات حقایق متباینه به تمام ذوات حل بسیطه است. بعد از آنی که مشایین به اصالت وجود معتقد هستند، قائلن به تباین حقایق وجودات به تمام ذوات بسیطه. تنظیرم میکنن، میگن مسئله وجودات مسئله مقولات عش و اجناس عالیه ممکناته، یک مقوله جوهر و نه مقوله عرضی، اینها هیچ جهت اشتراکی با هم ندارن و بسیط هم هستن، به خاطری که اگر بسیط نبودن باز خود اونها جنس داشتن دیگه جنس عالی نمی شدن، جنس الاجناس نمی شدن، و حال اون که اینا اجناس عالیه ممکنات هستن. خب وقتی جنس نداشتن مالا جنس لهو لا فصل لا فصل هم ندارن، بسیط هم. چطور اجناس عالیه به تمام حقایق حل بسیطه، به تمام ذوات حل بسیطه با هم مباینن؟ همچنین هم وجودات، وجودم که بسیطه است و لیس جزءا و کذا لا جزء له، جزء نداره وجود، وجودم که بسیطه، وجودات به تمام ذوات بسیطه شون با هم متخایل و متباین و متقایلن. خب بعد اگر از مشائین سوال بشه که چطور مفهوم واحد وجود بر این وجودات متباینه به تمام ذوات البسیطه حمل میشه. چطور یه مفهوم، یه مفهوم که میگیم یعنی همون اشتراک معنوی، چطور مفهوم واحد وجود بر همه این وجودات متخالفه قابل حمل است؟ جواب میدن، میگن حمل مفهوم وجود بر وجودات متباینه بالعرض است نه بالذات، و مانند حمل مفهوم عرض میمونه بر مقولات فسق عرضیه که اونها هم با هم متباینن به تمام ذات. اول این نظیر رو توضیح بدیم، بعد بریم سراغ وجود. ببینید این مفهوم عرضون که بر مقولات تفت عرضیه هم میشه، این بالعرضه، یعنی مفهوم عرضون ذاتی نیست برای اونها، بیرون از ذاتشون عرض برای اونها، چون اگر ذاتیشون باشه لازم میاد دو تا مقوله بیشتر نداشته باشه. اگر بنا باشه مفهوم عرض ذاتی باشه، یعنی جنس باشه برای مقولات عرضیه، دو تا مقوله بیشتر در کار نخواهد بود، یکی مقوله جوهر با 5 نوع، یکی هم مقوله عرض میشه با 9 نوع، یعنی کم و کیف دیگه اینا خودشون جنس عالی نمیشن، جنس عالی میشه مفهوم عرض و اینها میشن انواعش، مانند انواع جوهر به جوهر. پس بنابراین مفهوم عرض ذاتی نیست برای اینها، مفهوم عرض عرضیست برای مقولات تست عرضیه، یعنی مربوط به نحوه وجودشونه. نحوه وجود مقولات تست عرضیه بگونه ایست که در آغوش موضوع هست. ماهیت هر کدام از مقولات تست عرضیه که بخواد وجود خارجی پیدا بکنه، اذا وجدت وجدت فی الموضوع، در آغوش موضوع خواهد. پس این مفهوم عرض مربوط به وجود مقولات تست عرضیه میشه، نه مربوط به خود ماهیتشون. پس بنابراین از محدود ماهیت و ذاتشون بیرون میشه عرض براش. مشایخ میگن مفهوم واحد وجود هم برای حقایق متباینه وجودات که در خارج است عرض است، حمل میشه بر همه اونها بلعرض. خب کدوم مفهوم وجود عرض است برای وجودات؟ کدوم مفهوم وجوده که مثلا برای انسان و فرس و بقر و عرض میکنم که آسمان و زمین و اینها عرضه؟ این همان مفهوم وجودی است که با تحلیل و تأمل عقل در ذهن عارض میشه بر ماهیت. این اشتراک معنوی مفهوم وجودی است که مشایخ میگن. ملاحظه فرمودید که اشتراک معنوی رو در اون مفهوم وجودی که عرض است و با تحلیل و تأمل عقلی عارض میشه بر ماهیات، در اون در نظر میگیرن و حساب میکنن. خب حالا اشکال این است که مصنف در همه کتاباش، چه در این کتاب چه در بقیه کتاباش، طرف سخنش مشایخ خب وقتی داره با مسائل حرف میزنه باید اصطلاحات معنوی مفهوم وجود رو به روش اونها و به منشای اونها مطرح بکنه. و حال اون که ایشون اصطلاحات معنوی وجود رو در اون مفهوم وجودی مطرح میکنه که عنوان مشیر است برای حقیقت وجود و نمایانگر سریان و اطلاق و سعه و عموم و شمول حقیقت وجوده. باز توضیح بیشتر برای این اشکال این است که وجود در اصطلاح حکما یعنی مشایین و در اصطلاح عرفا با هم تفاوت داشت. نمیشه با مشایی که یک اصطلاح خاصی در وجود دارن صحبت کرد با یک اصطلاح دیگری در وجود که اصطلاح عرفا باشه. شما اگر اشتراک معنوی مفهوم وجود رو مطرح میکنی باید هم وجودی که اونا میگن مورد نظر قرار بدی، نه وجودی که خودتون میگی. سابقا گذشت که وجود در اصطلاح مشایین با وجود در اصطلاح عرفا متفاوته. تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که مشایین وجود رو زائد بر ماهیت میدونن. زائد یعنی مقایر، یعنی همین که عارض میدونن بر ماهیت. مشایین وجود رو زائد بر ماهیت میدونستن هم در ذهن هم در خارج، یعنی در ذهن و خارج هر دو برای وجود یک کونی و تحققی قائل بودن غیر از کون و تحقق ماهیت. حالا ولو بنابر اصالت وجود اون کون و تحقق ماهیت کون و تحقق طبیعی باشه، علایان اینا وجود رو زائد بر ماهیت می‌دونستن، یعنی غیر از ماهیت و عارض بر ماهیت، یعنی منظور نظرشون همون مفهوم وجودی بود که عرضت و با تحلیل و تأمل عقلی عارض میشه در ذهن بر ماهیت. و حال اون که عرفا وجود رو زائد بر موجود نمی‌دونستن، اصلا می گفتن که موجود چه در ذهن چه در خارج، اونی که موجوده وجود، اونی که صحنه خارج رو و واقع رو به معنای اعمی که خارج داره، که اعم از خارج ذهن هر دو باشه، اونی که تشکیل داده وجود. وجود زائد بر موجود نیست، وجود هم در خارج و هم در ذهن این صحنه واقع رو تشکیل داده. موجود وجود چه در ذهن چه در خارج، این اصطلاحی بود که عرفا در وجود داشتن. و الان هم که میگن اشتراک معنوی مفهوم وجود، مفهوم وجود رو عنوان مشیر به چنین حقیقتی میگیرن، به همین حقیقتی که صحنه واقعیت رو به طور کلی چه در خارج و چه در ذهن تشکیل داده. خب این اشکال شاره در جواب این اشکال می‌فرمایند که نظر مصنف در تمام کتاباش به وجود حقیقی است نه به وجود اعتباری، یعنی نظر مصنف به حقیقت وجود است که اصالت داره. وجود حقیقی، حقیقت وجود که دارای اصالت است، و به همین مناسبت از اینجا بحث به اصالت وجود کشیده میشه و شارع 4 تا دلیل و برهان بر اصالت وجود اقامه میکنه. نظر مصنف در تمام کتاباش به این وجود، نه به وجود اعتباری که ساخته و پرداخته ذهن و با تحلیل و تأمل عقلی عارض میشه بر ماهیت. چه همون مفهوم وجودی باشه که منظور نظر مشروعیه، اون اعتباریه، اون با تحلیل و تأمل عقل عارض میشه بر ماهیت و غیر از ماهیت. غیر از ماهیتی است که موجود باشه و عارض میشه بر او، الا عارض که وجود رو غیر از موجود نمیدونه، چه در ذهن چه در خارج. میگه در ذهن و خارج موجود وجود. پس نظر مصنف در تمام کتاباش به وجود حقیقی، یعنی به حقیقت وجود که دارای اصالت و واقعیت از آن اوست، نه به وجود اعتباری عرضی که عارض میشه بر ماهیت با تحلیل و تأمل عقلی، یعنی همون مفهوم وجودی که منظور نظر مشاهین است در بحث اشتراک معنوی مفهوم وجود. منتها چون ما دسترسی به حقیقت وجود نداریم، یعنی اهل کشف و شهود نیستیم، چاره ای نداریم که اگر بخوایم راجع به اون حقیقت وجود بحث بکنیم از کانال عنوان مشیری درباره او بحث بکنیم و او مفهوم وجوده. منتها این مفهوم وجودی که عنوان مشیر است برای حقیقت وجود، نه اون مفهوم وجودی است که با تحلیل و تأمل عقل به عنوان عارض پیداش میشه در ذهن و عارض میشه بر ماهیت. بعد از اینجا به بعد شروع میکنن شارح به بیان ادله چهارگانه بر اصالت وجود، که وجود اصیل است و صحنه واقع و خارج به معنای اهم که ذهن و خارج هر دو باشه تشکیل میده. اولین دلیل، دلیلی از مصنف در کتاب اعتماد خودش. حالا این ادامه داره، حالا فعلا همینجوری قدم به قدم پیش بریم، بله باز این تعقیب خواهد شد. دلیل اول که این دلیل را مصنف در کتاب اعتماد خودش در مقابل شیخ الاشراق که قائل به اعتباریت وجود است، قائل به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود اقامه کرده، و اون این که این که شیخ الاشراق می فرماین ماهیت اصیل است و وجود اعتباری است. چهار احتمال مصنف مطرح می کنه و اینا رو یکی یکی حساب می کنه. دو احتمال پیرامون اصالت ماهیت که می ده، دو احتمال هم پیرامون اعتباریت وجود که می ده، چون سخن شیخ الاشراق مرکب است از اصالت ماهیت و اعتباریت وجود. اول از اون دو احتمال اعتباریت وجود شروع میکنه. این که شما میفرمایید وجود اعتباری است یعنی چی؟ احتمال اول این است که شما که میفرمایید وجود اعتباری است، یعنی وجود موجود به وجود زائد نیست. اول بذارید اینو معنا بکنم. الماهیت و اصیلتون یعنی الماهیت و موجوده، الوجود و اعتباریون یعنی الوجود و لیست و موجود. معنای اصالت موجودیت و معنای اعتباریت عدم موجودیت. پس ادعای شیخ الاسلام مرکب است از این که الماهیت موجودت و الوجود لیس به موجود. خب حالا این دو تا احتمالی که در الوجود لیس به موجود نه، احتمال اولش اینه، این که شما میفرمایید الوجود لیس به موجوده، اگر مقصود اینه که الوجود لیس به موجود به وجود زائد، این حرف درستیه؟ بله، وجود موجود به یک وجود دیگری غیر از خودش نیست، وجود متحقق است به نفس ذاته، ماهیت متحقق است به وجود، وجود متحقق است به خودش، مثل نور که ظاهران به ذاته و مظهران لغیره که اجسام باشه، نور خودش به خودش پیدا و اجسام به واسطه نور پیدا میشه. این احتمال اول، این درست و این منافاتی با اصالت وجود نداره. کسانی هم که میگن وجود اصیله که نمیخوان بگن یه وجود دیگری موجوده، اونا میخوان بگن وجود به نفس ذاته موجوده، به خودش موجوده. احتمال دوم که شما میفرمایید الوجود لیس به موجوده، وجود اعتباری، یعنی میخوای بگید که وجود حقیقت وجود یک لازمی و یک عارضی در ذهن پیدا می‌کنه. یک لازمی و یک عارضی در ذهن پیدا می‌کنه. به تعبیر دیگر واضحش اینه، روشنش اینه، یعنی شما میخواید بگید که مفهوم وجود همون مفهوم وجودی که با تحلیل و تأمل عقل عارض میشه بر ماهیت، بر موجود، اون رو میخواید بگید اعتباریه. احتمال دوم اینه که شما که میفرمایید وجود اعتباریه، یعنی میخواید بگید که حقیقت وجود، مصداق وجود، مثل مثلا این کتاب، انسان یا سایر موجودات، این یک لازم اعتباری داره که همون مفهوم وجود عارضی باشه که با تحلیل و تأمل عقل عارض میشه بر موجود. یک لازم اعتباری داره و مجموع مرکب از حقیقت وجود و اون لازم اعتباری هم اعتباری داره. این احتمال دوم که باز ببینید، احتمال دوم خودش دو بخش شد، یکی این که شما میخوایی بگید حقیقت وجود، مصداق وجود، یک لازم اعتباری داره که همون مفهوم وجود عرضی و عارض باشه، به اضافه این که مجموع مرکب از حقیقت وجود و اون لازم اعتباری که همون مفهوم وجود عارض باشه، این مجموع مرکب هم اعتباری، این احتمال دوم هم صحیحه و این هم باز منافات با اصالت وجود نداره. کسی نخواسته بگه که مفهوم وجود اصالت داره، مفهوم وجود تو ذهنه، حقیقت وجود است، مصداق است که دارای اصالت و همچنین بعد مجموع مرکب از حقیقت وجود و مفهوم اعتباری وجود، این هم میشه اعتباری. چرا؟ چون اگر یک جزء مرکبی اعتباری شد، تمام اون مرکب اعتباری خواهد. مثل همین که میگن مرومادی با این جمله بحث اصالت وجود شهر منظومن شروع کردن، اعلم ان کل ممکنه زوجون ترکیبی جون لغو ماهیتون و وجود. این زوج ترکیبی، این ترکیب ترکیب اعتباری که از ماهیت و وجود یه ترکیبی ساخته میشه و چون یه جزش که ماهیت باشه اعتباریه، این مرکب هم اعتباری، این هم احتمال دو، این هم صحیحه و منافاتی با اصالت وجود نداره، یعنی قائلین به اصالت وجود تاییدش میکنه. دو تا احتمال هم در این که میگه الماهیت و اصیلت، الماهیت و اصیلت یعنی الماهیت و موجود است. اگر از شیخ الاشراق سوال بشه که الماهیت و اصیلت یعنی چی، میگه یعنی موجود است، ماهیت و موجود. خب دو تا احتمال هم اینجا درست میشه. شما که میگی ماهیت موجوده، آیا میگویی که وجود عین ماهیت یا جزء ماهیته؟ شما میگی ماهیت انسان، ماهیت کتاب موجوده، متعقد. خب حالا که موجوده، سخن از موجود به میان میاری، وجود، سخن از وجود به میان میاری، آیا میخوای بگی وجود عین ماهیت یا جزء ماهیته؟ این احتمال سوم. یا این که میگی نه غیر از این ماهیت و اعتباری، اینم احتمال چهارم. احتمال سوم که حالا که میگی ماهیت موجوده و وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت، پس بنابراین وجود هستی، چون تو میگی ماهیت هست متحقق موجوده، وجود هم این همین ماهیت یا جزء این ماهیت. خب پس بنابراین وجود اصیل دیگه، این میشه اصالت وجود، پس وجود اصیله. احتمال چهارم این استش که نه، شیخ الاشراق بگوید که وجود نه این ماهیت، این ماهیتی که موجوده و نه جز ماهیته، بلکه غیر از ماهیته و اعتباری. دو تا پاشو بکنه تو یک کفش رو اتفار کنه سنید. خب جوابش اینه که چطور یک امر اعتباری مقدم یک امر حقیقی شد؟ چطور امر اعتباری مقدم یک امر حقیقی شد؟ چطور میشه که اصالت ماهیت در گرو وجود باشه؟ چون الماهیت و اصیلت هم یعنی موجود است و خود وجود اعتباری باشه، یعنی یه امر اعتباری اصالت ببخشد به ماهیت. این دلیل اول بر اصالت وجود. حالا ملاحظه تا میسته که دلیل دیگه هم هست. چی؟ خب چه دیگه، چه احتمالی داره؟ بله، حالا منظور او نیست، بالاخره ما داریم هر طور رو تحلیل میکنیم ببینیم سر از کجا داریم. حالا بگه ما داریم بالاخره واقعی رو حساب میکنیم. حالا عبارت رو هم ملاحظه کنیم. میدونم، بله همونو میخواد بگه، عرض کردم این هنوز تعقیب میشه. بله خب قال اعلم ان الوجود مشترک بین الوجودات الخاصه كلها، وجود مشترک بین همه وجودات، مشترک معنوی، لا به حسب لفظ بل به حسب المعنا، نه مشترک لفظی بلکه مشترک معنا، کما بیناه فی سایر کتبنا، این سایر دیگه در متن به معنای همون بقیه است، در شرع هر جا سایر میگه یعنی جمعی، چنان که ما در بقیه کتابامون بیان کردیم، اونجا که بیان نکرده دیگه، فصل اول مسئله اولو همین اندازه است در متن. اقول لما کان حقیقت الوجود بینت العلیه و الماهیت الحقیقیه، چون که حقیقت وجود یعنی مصداق وجود، وجود خارجی، همون وجودی که اصیله، از نظر حل بسیط بدیهی، اثبات نمیخواد، از نظر مای حقیقی هم بدیهی، تعریف نمیخواد، که در مورد وجود حل بسیطه و مای حقیقیه یکی، کما سبقت تنبیه و علیه، چنان که بر بداهت وجود سابقا تنبیه شد، اشاره شد صفحه 26 با کتاب ما، همون جایی که ایشون شروع فرمودن به بیان معنای لفظ وجود به نظر حکما. شرع فی احکامه، شروع کرد مصنف در حل مرکبه وجود، در احکام وجود، لواحق وجود، عوارض وجود، و قدم الاشتراک، و قبل از همه اشتراک معنوی وجود رو ذکر کرد. چرا؟ به دو جهت، لانه اقرب الاحکام به نسبت الی الحقیقه، یکی این که اشتراک نزدیکترین حکم به نسبت به حقیقت وجوده، چون نمایانگر سریان حقیقت وجوده، این یکی هم و مناط و سایر الاحکام و الابحاث المقصودت فی هذه الرساله کل وجوب و الوحده و ملاک و مایه جمیع احکامی است که در این رساله مورد نظره، مثل وجوب که همون تعب و اطلاق و شدت و تأکد وجود باشه، و مثل وحدت که وحدت اطلاقی و جمعیه وجود باشه، که اینا بدون اشتراک نمیشه، نه وجوب که سعه وجود و شدت وجوده بدون اشتراک میشه، و نه وحدت اطلاقی وحدت جمعی. ثم ان بداهت الحقیقه و ان استلزمت بداهت اشتراکها، سپس بداهت حقیقت وجود، بداهت وجود گرچه لازمش بداهت اشتراک معنویش هم هست، چون مگر وجود به چند معنا بدیهی؟ خب به یه معنا بدیهی، لکن المصنف قد افاد هاهنا به وجوه منبهت مزیدن لتفسیره، لکن مصنف در این مسئله، البته در کتابای دیگرش نه اینجا، افاده کرده به وجوهی که منبه تنبیه میکنن بر بدیهی، مزیدن لتفسیره برای بصیرت بیشتر. من جملتها یکیش این، ان مفهوم الوجود المعلوم بالبدیهه لو لم يكن مشتركا بين جميع الموجودات لم يلزم من فرض انتفائه من الكل انتفاء الكل بالكليه، مفهوم وجودی که بدیهی اگر مشترک نباشه بین همه موجودات، یه معنا نداشته باشه، لازم نمیاد از فرض انتفاء وجود از همه موجودات انتفاع همه موجودات، لکن تالی باطلون، لکن تالی یعنی عدم لزوم از فرض انتفاع وجود از کل انتفاع کل موجودات، این باطله. یعنی اگر ما فرض بکنیم وجود از موجودات منتفی است، موجودات هم منتفی میشن. چرا؟ لعنا نعلم و به ضروره. چرا این عدم لزوم باطله؟ چون ما علم ضروری و بدیهی داریم که ان کل ما لیس له، کل ما لیس له مفهوم الکون المعلوم بالبدیهه فهو منفی بالکلیه. هر موجودی که مفهوم وجود ازش منتفی بشه، مفهوم بدیهی وجود ازش منتفی بشه، اونم به طور کلی منتفی بشه. حالا اشکال و جواب که دامنش کشیده میشه به بحث اصالت وجود. لا یغار، کسی اشکال نکنه که المبینو فی سایر کتبهی انما هو اشتراک و معنی الوجود الان مصطلح علیه المشاهون. کسی نگه که اون چی که مصنف در جمیع کتاباش بیان کرده اشتراک معنای وجوده بر طبق اصطلاحی که مشاهین در وجود دارن که همون مفهوم وجود عارض باشه. چرا در همه کتاباش بر اون ممشا مش کرده؟ لعن کلامه و فیها معهم و علا نهجه. چون سخن مستند در همه کتاباش با مشاهینه و لذا به روش مشاهین هم صحبت می کنه. فلا یلزم و هین ازم من ذالک البیان اشتراک الوجود بالمعنی الذی نحن به صدده. در این هنگام لازم نمیاد از اون بیان که بیان مشاهین باشه، بیان به روش مشاهین باشه، اشتراط وجود به معنایی که عرفا در صددش هستن. چرا لازم نمیاد؟ لما تبین من الفرق بین المعنیه حسب الاصطلاح، به خاطر اون چی که بیان شد سابقا صفحه 45 با کتاب ما که عبارت باشه از فرق بین دو معنای وجود بر حسب دو اصطلاح حکما و عرفا. مشایی وجود رو زاید بر موجود میدونن، یعنی همون وجود عارض، و عرفا میگن وجود زاید بر موجود نیست، موجود وجوده چه در ذهن چه در خارج. اینها اون مفهوم وجودی رو قصد میکنن که حاکی از اون حقیقت مطلقه و شامله وجوده. لعنا نقول، لا یقال لعنا نقول، انما ذهب الیه المتنف من معنی الوجود یا من معنی الوجود انما هو حقیقی جان یا انما هو الحقیقی. اون چی که مصنف در همه کتاباش، اون چی که مصنف از معنای وجود مورد نظرشه وجود حقیقی که اصالت داره، وجود اصیل، حقیقت وجود. اون مفهوم وجودی رو مورد نظر قرار میده وقتی میگه مشترکه، که عنوان مشیر داره اون حقیقت ساریه و مطلقه. الذی ذهب الی المحققون، اون وجود حقیقی که عرفا بهش قائلن چون اصالت وجود از عرفان به فلسفه آمد. پیش از آن و بیش از آن که بحث اصالت وجود در فلسفه مطرح باشه در عرفان مطرح باشه. لل اعتباریو، نه وجود اعتباری عرضی که همون مفهوم وجود عارضی باشه که مشاهیر مورد نظرش، کما هو رأی و بعض المتأخرین، چنان که همین اعتباریت وجود رأی بعض متأخرین مثل شیخ الاشراق. شاید بعضی از مشاهینم به اعتباریت وجود قائل باشن، کما هو رأی و بعض المتأخرین، چون یک قولی حالا الان یادم نیست، کمرنگ تو ذهنمه، که نمیدونم حالا این باید مراجعه کنه، گاهی از بعض مشایینه که در باب جعل قائل هستن به اتصاف، که مجعول اتصاف ماهیت به وجوده و سیروغت الماهیت موجودتن. حالا نمیدونم اون نظر بعض مشایینه یا نه، باید مراجعه کنه. حالا این بعض متقیم شیخ الاسلام شاید بعض مشایین هم قائل میر داماد قائل به قول منصوب به ذوق تعلق بوده و اون این که وجود در حق اصیل است و ماهیت در ممکنات، که صدر المتعلقین هم تحت تأثیر استاد در برهه از زمان قائل به همین قولی. خب چرا از کجا میگید که مصنف نظرش به وجود حقیقی در کتاباش فإنه بعد تبیین مشتملت علیه مبانی ذالک الرأی من الوهن و الاختلال و تندی علی ما ترتب علیه من انخرام القواعد و عدم الانضباط قد حقق فی غیر موضع من کتبه ان معنى الوجود لدینا هو المعنی الحقیقی. چون مصنف بعد از بیان اون چی که مشتمل بروز مبانی رأی به اعتباریت وجود که عبارت باشه از وهم و اختلال و تندی، بر اون چی که مترتب است بر این رأی به اعتباریت وجود که عبارت باشه از انهدام قواعد فلسفی و عرفانی و عدم انضباط اونها، خلاصه همش به هم میریزه. بعد از این قد حق قصی غیر موضع من کتبه در خیلی از جای کتاباش تحقیق کرده که معنای وجود نزد ما هو المعنى الحقیقی، همون وجود حقیقی، و بیان ذالک بما لا یتوقف المتأمل فیه، و به گونه ای بیان کرده این اصالت وجود رو که دیگه متأمل در اون بیان دیگه تردید و توقف نمی کنه. البته امکان واقفا علی اصول صناعتهم عارفا بها معرفت ایقان و تحقیق. این فلجد متعلق به اون یتوقفو هست، به مالا یتوقف المتأملو متأملو فی فلجد به ما هو الحق. البته اگر متأمل آشنا باشه به اصول صناعت عرفا و عارف باشه به قواعد فن اونها، اونم از نوع معرفت ایقان و تحقیق، توقف نمی کنه متأمل در اون بیان در این که فی الجزم به ما هو الحق، در قطع و یقین به همین اصالت وجود که هست است. این دل خوض فی ذالک البحث العمیق، این و بیان از ذالک متعلق به اونجا، بیان بحث اصالت وجود را این دل خود فی ذالک البحث العمیق، وقتی که وارد شده در بحث اصالت وجود. کما قال فی کتاب الاعتماد بعد فراغه عن اجربت مستدل به این صاحب الاشراق و غیره علی اعتباریت الوجود، بعد از فراغت از جواب ادله شیخ اشراق و غیره بر اعتباریت وجود فرموده اذا عرفت هذا فنقول، یعنی این جوابا رو که دانستی حالا فنقول، ان هذا الفاضل لو اراد به ما ذکره، فاضل شیخ اشراق صاحب اشراق اگر اراده کرده به اون چی که ذکر کرده تأمین اعتباریت وجود باشه، که ان تحقق فی الاعیان لا یکون له تحقق فی الاعیان زائدن علا نفسه، یه احتمال اول که وجود دیگه به یک وجود زائدی متحقق نیست در خارج، فهو حق و ای درسته، لیکن لا یلزم من ذالک ان یکون نفسه من الامور الاعتباریه، لیکن لازم نمیاد از این بیان که خود وجود امر اعتباری باشه. احتمال دوم و ان اراد بهی ان حقیقته انما یلزمها شیء من المقومات الاعتباریه و یحصل من اجتماع الامرین مجموع اعتباری جد. و اگر اراده کرده به اعتباریت وجود که حقیقت وجود لازمش یه مفهوم اعتباری که همون مفهوم وجود عارضی باشه که ان الوجود عارض الماهیت تصورن، البته با تحلیل و تأمل عقل اونو میخواد بگه اعتباریه و ساخته ذهنه، به اضافه این که میخواد بگه که حاصل میشه از اجتماع دو عقل که یکی حقیقت وجود باشه یکی هم همون مفهوم اعتباری وجود، حاصل میشه یه مرکب اعتباری، چون یه جزء مرکب که اعتباری شد دیگه مجموع مرکب اعتباری میشه. فلا منازعت لنا فی ذلک، اینم درست درش دعوایی نداریم، لکن لا یلزم من ذلک کون الوجود نفسه امرا اعتباری، لکن از این بیانم لازم نمیاد که وجود اصیل نباشه. احتمال سوم، و ان اراد به ان نفس ذلک تحقق من الاعتبارات العقلیه، و اگر که احتمال سوم، احتمال عرض میکنم که چهارمی که ما از خارج گفتیم به نظرمون رسید که اون ترتیب بهتر، و این اراد بهی که امن نفس ذالک تحقق من الاعتبارات العقلیه، دو تا خاصی که مخاطب کنه که یک حرف و بگه نه همون وجودی که شما میگید اصیله و در خارجه، همون عرض میکنم که ذالک تحقق همون تحقق در اعیان، همون وجود در خارج اون اعتباریه. خب فمن البین انه لیس کذلک، واضحه که اینطوری نیست. چرا؟ اشکالش چیه؟ لأن لكل واحدة من الماهیات الموجودة في الأعیان تحققا و هویتا عینیتا، چون به نظر شما که قائل به اصالت ماهیتی، هر یک از ماهیات موجوده در خارج اینا یه تحقق و هویت عینیه خارجیه دارن، الماهیت و اصیلتون یعنی موجودتون في الخارج. خب فذلک التحقق و الهویت لو کانتا زائدتین علیها کان نفس التحقق العینی من الامور الحقیقیه. حالا اون تحقق و هویت یعنی اون وجود که میگی ماهیت موجوده در خارج، اون وجودی که در خارج داره، اون اگر عین و جزء ماهیت نباشه و مغایر با ماهیت باشه، اون تحقق عینی و وجود او باید یه امر اصیلی باشه، اون نمیتونه اعتباری باشه. چرا؟ لأن ما به یتقدم الامر الحقیقی و یتحقق به لابد و ان یکون حقیقی، یا چون اونی که مقدم یه امر اصیلی مثل ماهیت به نظر شما میخواد باشه و اون امر حقیقی که به نظر شما ماهیت رو میخواد به واسطه او تحقق داشته باشه و اصالت داشته باشه، او خودش باید حقیقی و اصیل و خارجی باشه. ولو کانتا نفس الماهیه کان ذلک التحقق اما نفس تلک الماهیه او جزءا منها لکونه مشترکا بین الجمیع فلا یکون مجرد امر اعتباری. و اگر چنان که اون تحقق و هویت که ماهیت میگید اصیله یعنی موجود در خارج، یعنی تحقق و هویت داره در خارج، اون وجود خارجی نفس ماهیت باشه، مراد از این نفس ماهیت عدم زیادت بر ماهیت نه عینیت، و الا معنا نداره که باز به دو قسم که بعداً تقسیم میکنه تقسیم بشه. اون وقت کان ذالک التحقق و اون وجود اما نفس تلک الماهیه، این نفس یعنی عین، یا عین ماهیته او جزء منها یا جزءشه. چرا یا عین یا جزءه؟ لکونه مشترکن بین الجمیع، چون بین جمیع ماهیات مشترک. خب اگر اینجوریه فلا یکون و مجرد امر اعتباری، پس اعتباری چون ماهیت اصیله و وجودم که عین این امر اصیله اصیله، یا وجودم که جزء این امر اصیله اصیله. این دلیل اول و ایضا دلیل دوم است بر اصالت وجود. و صلی الله علیه.